سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 156 به بعد بودیم که تقریبا آیه 156 هم نکاتی که گفته شد، با اینکه نکاتی باقی مونده اما ازش عبور میکنیم در محضر آیات بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیرون مما یجمعون ولئن متتم او قتلتم لالله تحشرون. خب در ادامه آیاتی که در مورد تحلیل جنگ احد، گفتگوی با مؤمنان، برخورد با منافقان، شبهاتی که ایجاد شده بود، دلداری مؤمنان، تحلیل صحنه جنگ، تقسیم افرادی که در صحنه بودند به کسانی که پایدار ماندند تا شهادت و یا زنده ماندند و کسانی که فرار کردند اما برگشتند و کسانی که فرار کردند و بر نگشتند و منافقانی که از اول جدا شدند، اینا همه تحلیلی بود که به جهات مختلفی آیات قرآن اونها رو بیان کرد. خب در جنگ احد حدود 70 نفر شهید شدند. 4 نفر از این 70 نفر از مهاجرین بودند، اما 66 نفر از اینها از انصار بودند. خود این که 66 نفر از اینها از انصار بودند و فقط 4 نفر از مهاجرین، با اینکه شاید جمعیت مهاجرین در شرکت در جنگ تعدادشون اینقدر کمتر نبود که بگیم نسبت رعایت شده در شهادت، اما نشون می‌دهد که انصار در جنگ پایدارتر بودند. و در ادامه هم جریان انصار ارتباطشون با جریان ولایت معمولا بهتر بوده، لذا تو همین صحنه هم که از صحنه‌های اولی حادثه ابتلاء سخت برای اسلام است، تفاوت نگاه انصار با مهاجرین آشکار شد، چنانچه بعد از این هم تو هر صحنه ای تفاوت مهاجرین با انصار آشکار بود. نه به این که مهاجرین همه مخالف باشند و انصار همه موافق باشند، اما نگاه به این که انصار معمولاً همراهیشون غالباً بیشتر بود، هرچند سقیفه در پی ایجادش و اساسش به واسطه انصار ایجاد شد، اما وقتی که قیس ابن سعد ابن عباده با پدر مهاجه کرد و قهر کرد در اثر همین جریان سقیفه و با او برخورد کرد که چرا تو این رو کارو کردی، دلیلی که آورده بودن در مقابل این بود که ما یقین داشتیم مهاجرین نمیگذاشتند که امیر مؤمنان به حاکمیت برسد، توطئه بر این کار رو داشتند، اما از باب این که ما مقابله بکنیم، آماده بکنیم تا تحویل بدیم به امیر مؤمنان، ما این تدارک رو دیدیم. ولی این تدارک خودش سرمایه‌ای شد در دست مهاجرینی که مخالف امیر مؤمنان بودند و جریان سقیفه شد آنچه که شد و تغییر و انحراف محقق شد، ولی آغازگرش انصار بودند که شکل دادند و بعد اختلافی که در درون انصار به واسطه حسادت دو قبیله اوس و خزرج و بعضی از دو قبیله باز بیدار شد و بعد از این اختلاف مهاجرین کمال استفاده رو کردند و جریان شد آنچه که شد. خب مقصودم این بودش که این شهادت 70 نفر شهید، 66 نفر اینها از انصار بودند. قطعا اینجا روحیه انصار که چنین شکستی، چنین شهادتی، شکست نه شهادتی براشون محقق شده و قاعدتا مجروحان هم به همین نسبت باید چی باشه؟ از انصار بیش از مهاجرین باشه. نسبت به سلام مجروحان همیشه یه تناسبی با شهدا تو هر جنگی که پیش میاد داره دیگه. پس معلوم میشه که حالا فشاری که به انصار آمده شدیدتر از فشاری است که به مهاجرین آمده. و از جانب دیگر کسانی که کفار مدینه بودن یا منافقان در مدینه مثل عبدالله ابن ابی، خب به انصار نزدیکتر بودن اینها چون خودشون مدنی بودند و لذا شبهاتی که ایجاد میکردن شاید آماج تیرهای این شبهات عمدتاً انصار بودند تا مهاجرین، هرچند روی کرده کلی داشت، اما مصداقاً انصار مورد شبهه بیشتری، یا بگیم شبهه یک بومی سازی خاصی با نگاه انصار داشت. اینم خلاصه یک تحلیل مثلا بعد از واقعه و شناخت این که کی سرمایه های زیادتری رو به ظاهر از دست داده تا از زمینه این جراحت روحی استفاده در حقیقت برای تضعیف مؤمنان ایجاد بشود. خب در این آیات شریفه که می‌فرماید ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، در حالی که شبهه چی بود تو آیه قبل، لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، که اذا ضربوا فی الارض او کانوا قزن، که اگر اینها به مسافرت‌های طولانی یا جنگ، پس مسافرت تناسب داره لف و نشرش با ماتو و قزن که جنگ است تناسب داره لف و نشر مرتبش با ما قتلو، خب آیه اول مطابق آمده. اما در این آیه 157 قتل ابتدا آمده ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرت من الله. اینجا بر اساس این است که شبهه رو میخواد پاسخ بده و در مقام پاسخ شبهه، اساس شبهه رو بحث قتل بود و شهادت ها، با اینکه نگاه کفاری که این حرف از اونها توسط منافقین گرفته و الغا شد بحث عمومیت داشت، اما منافقان این رو برای چی به کار گرفته بودن؟ برای جریان این شهادتی که ایجاد شده بود از مؤمنان. لذا قرآن کریم یک به لحاظ اون فضایی که ایجاد شده بود در بین مردم که یک قرینه مقامیه در کار بود که اونی که مطرحه نمردن عادی بلکه چی بودش؟ اون شهادتی که پیش آمده بود. لذا در مقام پاسخ ولئن قتلتم فی سبیل الله داره زوم میکند و تمرکز پیدا میکند رو اون نقطه مرکزی بحث که لئن قتلتم فی سبیل الله، این نکته اول. نکته دوم این است که اینجا از منظر قرب الهی و مقام در حقیقت نگاه الهی داره بیان میکند موت فی سبیل الله، که اگر فی سبیل الله رو قید برای هم قتلتم بگیریم هم برای متتم بگیریم، بگیم لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم فی سبیل الله، که متتم رو هم فی سبیل الله بگیریم که هر دو ارزشی باشد با توجه به جزایی که به دنبالش آمده. لمغفرتون من الله و رحمتون خیرون مما یجمعون، که چه سفر در حقیقت الله باشد چه جنگ در راه خدا باشد، درسته؟ اینجا لئن قتلتم فی سبیل الله، که اون کسی که مجاهد فی سبیل الله و مقتول فی سبیل الله، ارزشش از کسی که مسافر فی سبیل الله هم هست بیشتر است، چون مسافر فی سبیل الله هجرتی رو در راه خدا میکند، اما اونی که مقاتله در راه خدا میکند و به شهادت میرسد، علاوه بر این که هجرت کرده، بلکه در راه این هجرت تا مرز شهادت هم جلو رفته، یعنی قبلی رو دارد به اضافه. لذا قتلتم مقدم میشود و حتی قید فی سبیل الله به دنبال قتلتم میآید و متم عطف بر این میشود. با اینکه متم فراگیرتر است و میتونیم بگیم قتل فی سبیل الله هم خاص نسبت به عام است، یعنی میتونیم بگیم هر کی مقتول در راه خداست، در راه خدا از دنیا هم رفته، عیبی ندارد. مات عام است و میتواند دلالت بکند و باید اینجا هم عطف خاص بر عام بشود. اما چی شده؟ عطف عام بر خاص شده به جهت اون قربی که ارزشی که مقتول فی سبیل الله دارد و لذا مقدم شده. یک و دو هم این که موضوع اصلا بحث مقتول فی سبیل الله بوده، نه مهاجرت در راه خدا و موت عادی، چون جنگ احد بوده، بحث جنگ احد بوده و کسانی که کشته شدن و اینها، این رو به عنوان به اصطلاح نقض مسئله کسانی که کشته شدن که اگر اینا پیش ما بودن، لوکانو اندنا، اگر پیش ما بودن ما ماتو و ما قتلو، این رو میخواد مطرح بکند. بله بله حالا او رو ایشالله یه بحثی داره، چون اون بحثی که 70 اسیری که در جنگ احد گرفتن تناسبشون با 70 به اصطلاح شهیدی که در اینجا پیش آمد، یک که چه نسبتی بین اون دوتا 70 اسیر و 70 مقتول در اینجا در کار است، همچنین این که اینها به اصطلاح آیا اون اسرا غالبشون از انصار بودن مثل اینجا که شهدا از انصار بودن یا نه، این رو ایشالله توی بحثی میخواییم بیاریم که تناسب و تطابق اون بحث جنگ بدر رو با جنگ احد رو یه وقتی میاریم الان ورودش پیدا بکنیم یه خورده نیمه کاره میشه. باشه انشالله حتما توی یکی از این بحثا یادمون نره، چون چند تا سنت الهی توشه که اون سنت ها هم در ضمنش ذکر بشه که جزء سنن الهی است. خب بعد میفرماید که اگر قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتون من الله و رحمتون. این نگاه که ببینید الان، همین الان هم یکی از بحث هاست که آیا واقعا این کشته شده هایی که در جنگ غزه پیش آمده، آیا این شهادت ها ارزش رو داشت که این به اصطلاح تخریب ها، سرمایه های از دست رفته، مشکلات پیش آمده، آیا میارزید که این قیام صورت بگیره؟ یا این به اصطلاح نشون میده قیامی که صورت گرفت، کاری که شکل گرفت، با توجه به اون چه که از دست داده شد در راه به اصطلاح خدا، حتی مثل این سرمایه ها، کودکان، به اصطلاح خانم ها و همچنین مردانی که با این بمباران ها از دست رفتن، تحلیلی که تو مسئله میتونه صورت بگیره همون چیزیست که اینجا هم آمده. یعنی یه موقع هست نگاه بر اساس ارزش گذاری دنیاست. خب قطعا تو ارزش گذاری دنیا این ارزشمند نیست. ما بر فرض میتونستیم بگیم با این کار در نهایت هم چند هزار تا اسیر مثلا فلسطینی آزاد بشن، درسته؟ در قبال این بیش از ده هزار نفری که تا به حال مقتول شدن و به شهادت رسیدن. خب این تناسبی در کار نیست که بیش از اونی که بنا بوده اسیر بودن آزاد بشن، بیش از اون چی شدن؟ به شهادت رسیدن. آیا این میارزید یا نه؟ قطعا به نگاه مادی نمیارزه. اما نگاه الهی این است که نگاه مادی نازل ترینه، تو محاسبات باید بگنجه، اما به عنوان نازل ترین مسئله. این گونه نیستش که هیچ نگاهی به مسئله جانها و اموال در کار نباشد، نه، اینجا در کار است. مال مؤمنین، جان مؤمنین، آبروی مؤمنین، همه اینها چی هستش؟ ارزشمند است و محاسبه باید روش بشه و لذا یک دونه اضافه شدن این مسئله کاملا باید پاسخگویی توش باشد که یک دونه چی شده؟ میشد کاری کرد که یک دونه کمتر این مسئله صورت بگیره، چه برسه به این که این همه تعداد در حقیقت شهدا و سرمایه های از دست رفته، اموال در حقیقت تقریب شده و اون در حقیقت از جهت روحی، فشارهای روحی که بر این نسل وارد شده که وقتی میگه تو هر کیلومتر مربعی 80 تن تا به حال بمب ریختن، 80 تن توی کیلومتر، شما در نظر بگیرید مثلا قم رو یک کیلومتر، در یک کیلومترش 80 تن بمب ریخته شده باشه و منفجر شده تو هر کیلومتر مربعش که 30,000 تن بمب ریخته شده در اونجا، بیش از 30,000 تن. خب این فشار روحی که از جهت روحی بر این نسل پس از این هم خواهد آمد، این آسیب‌های روانی و روحی خیلی زیاده، به راحتی قابل محاسبه و بازگشت نیست. البته عرض کردم این نگاه مادی اگر بخوایم محاسبه بکنیم قطعا این ارزش در کار نیست. دشمن هم محاسبش بر همین اساسه، یعنی هر چقدر از افراد بیشتری رو به شهادت برساند، سرمایه های بیشتری رو تخریب کند، احساس بکند که غلبه کرده، چون میگه اگر اونها این تعداد از ما رو کشتن، ما باید چندین برابر از اونها رو بکشیم تا دیگه برای اینها چی بشه؟ درس عبرتی بشود، چنین فکری رو نکنن. تو محاسباتش اون محاسبه مادی رو دارد و تعداد رو دارد، چون به غیر از این باوری ندارد. اما تو نگاه الهی تعبیر این است، لئن قتلتم فی سبیل الله، اگر کسی در راه خدا به شهادت میرسد، او متوم، یا این که میمیرد، که حالا داره در حقیقت هجرتی در راه خدا میکند، جا به جایی در راه خدا صورت میگیرد، این لمغفرتون من الله هست، مغفرتون من الله و رحمه، مغفرت و رحمت هر دو چی آمدن؟ به صورت تنکیر و نکره آمدن که نشون بده مغفرت و رحمت غیر قابل احساس، نه مغفرت خاص و رحمت خاصی که قابل احصا باشد، یک جزای معلومی باشد. لمغفرتون و رحمتون، این مغفرتون و رحمتون، این در حقیقت نکره آمدن، شدت و حدت و بیحد بودن چی رو میخواد نشون بده؟ جزا رو نشون بده، چون این کاری که اینها کردن که قتلتم فی سبیل الله، متوم در حقیقت فی سبیل الله، اون در نهایت گذشته، در نهایت گذشته، چون اون چه که اینها دارند این جانیست که در راه خدا تقدیم بکنن، حالا چه قطعی به صورت قتل فی سبیل الله و آماده بودن برای قتال، چه احتمالی به صورت متهم حرکت در راه خدا و هجرت در راه خدا، ولیکن خطراتی که در راه هست، این چون جانشو در کف دستش گرفته و حرکت کرده، لئن قتلتم و متوم، اون وقت نتیجهش میشه چی؟ لمغفرتون و رحمتون. که حالا ممکنه کسی بگه که رحمت عام است برای مثلا متوم باشد و مغفرت خاص است برای چی باشد؟ قتلتم باشد. یا بگید که اون کسی که قتلتم هست، هر آنچه که متهم هست رو دارد، به اضافه چیز دیگری هم و اضافه هم دارد، چون متهم هجرت توش هست، حرکت توش هست، علاوه بر اون حرکت فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله هم محقق شده، لذا قتلتم هم مغفرتون و رحمتون رو دارد و او در حقیقت رحمتون رو، اما لزومی ندارد این تفکیک، بلکه اون رحمت واسعه و مغفرت الهی هر دوی اینها رو شامل می شود، هرچند ممکنه اون که قتلتم باشد از مغفرت و رحمت بالاتر و اون که متوم باشد از مغفرت و رحمت درجه پایین تری بهرمند باشد. خب اینم بعد در روایات هم وارد شده که این مغفرت و رحمت اون حقیقت ولایت الهی است که در از جانب خدای سبحان شامل حال اینها می شود و این ولایت از جانب در حقیقت خدا به صورت ولی الهی خودش رو جلوه می دهد. لذا اگر فی سبیل الله کسی به قتل رسید یا اینکه در راه خدا از دنیا رفت، این مغفرت و رحمت که ولایت الهی شامل حالش شده، که اگر ولایت الهی به عنوان فرد شاخص و مصداق تام مغفرت و رحمت باشد، دیگه بقیه کمالات به تبع اون خواهد آمد. لذا تنکیر مغفرت و رحمت اون موقع خیلی آشکار خواهد شد که این مغفرتون و رحمتون ولایت الهی است، که همچنان که اینها در راه اقامه دین خدا حرکت کردند و تا به شهادت رسیدن، خدا هم ولایت اینها و سرپرستی اینها رو به عهده میگیرد و دیگه از این به بعد تحت ولایت الهی هستند. لذا مغفرتون و رحمتون که نکره آمده و حدی براش متصور نیست، که الله ولی الذین آمنو، که اگر ولایت الهی شامل حال کسی بشود، اون موقع دیگه اون ولایت حدی براش متصور نیست و او رو نمیشه حد زد تا اینجا. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگر این استش که خیرون مما یجمعون. این خیرون خب همون اخیر است. آیا این افعل و تفضیل است؟ یعنی ما یجمعون مما یجمعونی که کفار جمع کردند، او قتل در راه خدا و موت در راه خدا افضل از اون و اخیر از اون است به این معنا، یا نه این خیرها که در قرآن آمده و لله الاسماء الحسنا، که حسنا به معنای همین در حقیقت افعل و تفضیل آمده، آیا معنای افعل و تفضیل دارد اینجا یا قرینه در کار است که وقتی نسبتی با خدا برقرار می شود، اون اخیر بودن اخیر تفضیلی نیست که در مقابلش خیر باشد، اونی که منتسب به خدا باشد اخیر باشد، نه خیر مطلق است. پس اینجا هم خیرون مما یجمعون خیر مطلق است، یعنی اون چی که شما جمع کردید، اموالتون، حفظ جانتون، خانوادتون، آرامشی که به ظاهر فکر میکنید، همه اون چی که در مقابل این به اصطلاح قتلتم و متتم پیش میاد، اون به اصطلاح خیرون مما یجمعونش، یعنی او اصلا مورد نظر خدا نیست و هیچ نفعی در او نیست. تمام خیر در کجاست؟ در حرکتی که اینها کردن، در کاری که اینها کردن، نه این اخیر از اون است. اون خوب از این خوبتر است؟ نه، اون خوب است و این خوبتر است نیست. پس خیرون با این که اخیر است، اما اخیر به معنای افعل تفضیلی نیست. خب ما یجمعون هم یه دفعه از التفات صورت گرفته، لئن قتلتم او متتم خطاب هست یا نیست؟ اگر شما کشته بشوید در راه خدا یا بمیرید در راه خدا، اینجا تخاطبه، متتم او قتلتم تخاطبه، اما خیرون مما یجمعون چی شده؟ قائب آمده، که نشون میده اینها قرب الهیشون، کسانی که متتم و قتلتم در راه خدا هستن، اینقدر زیاده که تخاطب داره حاکی از اون است، که اینا مخاطبه و محاوره با خدا دارن، گفتگوی با خدا دارن. اما کسانی که مما یجمعون هستن، اموال رو جمع کردن، قابل تخاطب نیستن، به صورت قائب آمده مما یجمعون. اینم خودش یه لطافت در چی هستش؟ بیان است که اونها قابل تخاطب قرب نیستن، نزدیک نیستن، قائبن، لذا با مما یجمعون. ببین چقدر لطافت در کلام و اینا روش بیانه که ما اگر یاد بگیریم، خدا میگه اینجوری حرف بزنید، اینجوری ارتباط برقرار بکنید، اینجوری فرهنگ سازی بکنید، که این اصلا قابل تخاطب نیست، بی ارزش است. لذا بی ارزش شدن این تخطئه شدنش هم هست، تحقیرش هم هست. دقت میکنید نوع بیان رو بدون اینکه توهینی تو کار باشد، با یه التفاتی او رو در حقیقت تخطئه میکند و این رو تکریم میکند که لئن قتلتم او متتم. اینم یه نکته. در ضمن این روایت شریف، در ضمن آیه شریف روایتی وارد شده است که اون روایت هم روایت زیبایی است، انشاءالله در محضرش باشیم. روایت می‌فرماید که زراره خدمت امام باقر علیه السلام می‌خواست برسه. سوال داشتید؟ بله بفرمایید. حالا او یه بحثی داره، له بالخیر لشدید، اون آیا خیر به لحاظ نگاه خود اونهاست یا خیر به منظر الهی است. گاهی خدای سبحان از منظر خود اونها صحبت میکنه، اون چیزی که خیر میدونن، اونی که خوب میدونن، نسبت به او حبشون شدید است. اما بعد میبینی تو مفهوم آیه، سیاق آیه چیکار میکند؟ همون رو تخطئه میکند که این منظر اونهاست. حالا تو اینجا هم داریم که این گاهی از منظر اونها خدا صحبت میکند، لذا منظر اونها و نگاه اونها رو اول بیان میکند، بعد تخطئه رو صورت میده و شکل میده. لذا باید حواسمون باشه هر جا که خدا نقل میکند، این نقل دلیل بر تایید نیست. گاهی حرف اونها رو داره نقل میکند، نگاه اونها رو داره بیان میکند، بعد میرید اون نگاه رو تخطئه میکند. حالا اونم یکی از مباحثی که از بحث مال رو و بحث اولاد رو در قرآن باید یکی از مواردی که پیش میاد، نگاه قرآنی چگونه است؟ آیا تخطئه است؟ آیا قبول است؟ آیا در حقیقت به هیچ وجه نظر نداره؟ نه، اینا بحث داره به صورت اطلاقی، صفر و صدی نیست، تو جای مختلف انشاءالله باید او رو یه بار این گونه بحثش بکنیم. ان زرار قال کرهت ان اسأل ابا جعفر علیه السلام، میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رو بستم، اما روم نمیشد مستقیما از رجعت سوال بکنم، در واقع رجعت سوال بکنم، ان الرجعه و استخفیت و ذالک، اما توی سوالی این سوالمو پنهان کردم. نشون داده می شود که حضرات معصومین علیهم السلام با اینکه در رابطه با رجعت گفتگو می کردن، روایات زیادی هم وارد شده و استناد به قرآن هم در بعضی از آیات قرآن داده شده این بحث رجعت، اما بناشون بر این نبوده که علنی و دائمی و گفتگوی ظاهری داشته باشن، چون میدونید که رجعت یکی از اختصاصات شیعه است و بین بقیه مذهب مذاهب دیگه رجعت سرایت ندارد، از اختصاصات شیعه است. در روایات وارد شده که این از اختصاصات شیعه است که شیعه این رو قائل است که ان الرجعت حق، رجعت حتما حق است و حتما محقق می شود، و بقیه با توجه به مبانی و مبادی اعتقادیشون نمیتونن هم به این قائل باشند و لذا اون قول در اونجا هم نه. به همین جهت با بحث رجعت به صورت خیلی تقیعی خیلی جا مطرح شده، با اینکه از اعتقادات هست نه احکام، و همین روایت هم نشون میده که خیلی حضرات به اصطلاح دائی نداشتن که دائما یا گفتگوی صریح علنی راجع به این داشته باشن، که زراره میگه من نمیخواستم علنی سوال بکنم، لذا سوالمو معلوم میشه سوالو داشته، خب چرا نپرسه؟ معلوم میشه تو جواب این مزاج حضرت، استمزاج از حضرت بوده که این سوال خیلی مثلا مطرح نشود، از رجعت خیلی گفتگو نشود تو ظاهر. حالا جهاتی ممکنه داشته باشد، همین یکیش ممکنه اختصاص شیعه بودن باعث شده باشد که اینها لو می رفتن، یا شنیده شدن از اینها این فکر رو در اینها معلوم می کرده، حالا به هر جهتی، ولی این از توی نحوه گفتگوی کلام این آدم به دست میاره که من عن الرجعه می خواستم سؤال بکنم، کره تو ان اسأل ابا جعفر عن الرجعه، یعنی این اصلا از رجعه سؤال کردن رو من سختم بود، برام سخت بود که سوال بکنم. خب معلوم میشه از حضرت یک روی ندیده بودن از این مسئله که اینم ولی در اینا سوال داشته، سوال بله. حالا زراره انقدر وقت داشتهش نمیگه که تو این جلسه، میگه سوال داشتم و سوالم هم میخواستم بکنم ولی روم نمیشد یا نمیخواستم، سختم بود از رجعت سریع سوال بکنم. همیشه اینجور نبوده که اگه زراره میشینه بقیه هم نشسته باشن، که یه موقع میگه من تو این جلسه نشسته بودم، بقیه هم بودن، یه بحثی مطرح شد، من این رو سوال کردم، حضرت هم مثلا با تقیه نشد. اما این سوال کره تو ان اسأل ابا جعفر علیه السلام عن الرجعه، به صورت یه قاعده میگه من اصلا در تو رجعت از امام باقر علیه السلام سختم بود سوال بکنم، لذا چیکار کردم؟ حالا اینم تدریر کرده دیگه، و استخفیت و ذالک، اما پیچیدمش توی چیز دیگری، از یه راه دیگری سوال رو پنهان کردم از رجعت رو، اما سوالم از رجعت بود. و استخفیت و ذالک قلت لأسألن مسألة لطیفة ابلغ فیها حاجتی، من یه سوالی دارم که یه سوال لطیفی دارم که به حاجتم برسم و به اون مقصودم برسم. فقلت اخبرنی امن قتل اماتا، آیا هر کسی که به قتل و میرسد و به شهادت میرسد، آیا این میتونیم اطلاق بکنیم که ماتا، این از دنیا رفته؟ آیا امن قتله اخبرنی امن قتله امات، آیا هر کی مرد به شهادت رسیدن مرده؟ قال لا، الموت موت و القتل قتل، موت موت و قتل قتل. خب حضرتم بالاخره خفایای بساز وجود ما و نیات ما رو هم میدانن. قلت ما احدون یقتل الا وقت مات. خب هر کی که به شهادت هم میرسه مرده دیگه، پس چجوریه که بین موت و قتل میفرمایید فرق است؟ ببینید یه موقع هست که کلمه موت به کار برده میشه در رابطه با کسانی که به شهادت هم رسیدن، اونجا موت به معنای عام است که شامل میشود، قطعا اونها هم به شهادت رسیدن مردن، اما نه مردنی که دیگری مرده. بالاخره مزایایی توی مردن هست که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اینها رو مثل میت های دیگه نبینید. اما چی هستش اینها؟ فلا تحسبن الذين قتلوا بل احیاء عند ربهم يرزقون، که این موت خاصی که رفتن و تمام شدن نیست، بلکه حیاتی دارن عند ربهم که یرزقون است. بعد اینجا میفرماید که امام صادق علیه السلام، قول الله اصدق من قولک، از قول تو قول خدا صادق تر است. اینم اصدقش، اصدق چیه؟ تعیینی، نه اصدق تفضیلی که بگیم خدا صادق، اینم صادقه، خدام صادق تره. یعنی خلاصه نه دیگه، این معلومه که میگه، یعنی اون کلام فصل رو و دقیق رو و اصل رو خدا بیان کرده تفاوت بین این. تو میگی که المو ما احدون یقتل الا وقت ما، ترکیم که به شهادت مرده دیگه. میگه نه، خدا اینجوری نفرموده. بعد قول الله اصدق من قولک، فرق بینهما فی القرآن، خدا بین این دوتا تفارق انداخته. فقال اف این مات او قتله، اگر کسی بمیرد یا به شهادت برسد، و قال لئن متتم او قتلتم لالله تحشرون، که آیه بعد است که اگر شما بمیرید یا به شهادت برسید، لالله تحشرون، به سوی خدا حشر شماست. و لیس کما قلت یا زراره، الموت موت و القتل قتل. قلت فان الله یقول کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مگه موت رو نمی چشد؟ پس اینهایی که به شهادت رسیدن آیا نمردن و این نفس به اصطلاح ذائق موت نبوده؟ سوال خوب و دقیقیه دیگه، کل نفس ذائقه الموت. قال من قتل لم یذق الموت، حضرت میفرمایند کسی که به قتل و به شهادت میرسد موت رو نچشیده. پس چشیدن موت، چون نفس انسان موت رو میچشد، تفارق بین بدن و نفس ایجاد میشود. زائق کیه؟ کسی که میچشد نفس است. نفس نمیمیرد اما موت رو چشنده است، مثل که من قضا رو من میچشم، چشنده من هستم. اونجا هم میفرماد کل نفس زائقت الموت، نفس چشنده است. لذا یک علم است، یک تلخیص، یک فشار و آسیب است، نفس این رو میچشد، نه اینکه نفس میمیرد. معلومه دیگه، الله یتوفی الانفس، نفس توفی میشود، نفس نمیمیرد، ولی بدن در حقیقت تفارق با نفس پیدا میکند، این میشه موت اسمش، که این رو نفس میچشد، این تفارق رو. بعد عرض کردم من که بیان رو عرض کردم که موت به معنای عام شامل است نسبت به چی؟ به معنای موت و قتل. اما موت در قبال قتل ما داریم، پس یه موقع موت و قتل کنار هم میان، اون موت و قتل دوتا هستن معناشون، اما یه موقع موت میاد به این معنا که موت به معنای عام باشد، اون معنای عام شامل قتل هم میشود. لذا تمام کسانی که مقتول فی سبیل الله هم هستن از دنیا رفتن، اما یه خصوصیاتی دارد قتل در کنار موت، مثل همین که حضرت میفرماید کسی که به شهادت میرسد، این از به اصطلاح تکریم این است که موت رو نچشیده. یعنی چی؟ یعنی اون سختی تفارق بین نفس و بدن برای این محقق نیست. حالا اینو باید انشاءالله مفصل‌تر، چون از آن شد من روایت رو تمام کنم. بعد می‌فرماید قال من قتل لم یذق الموت ثم قال لابد. حالا همه بحث این است که این می‌خواست از رجعت سوال کند، مقدمه رجعت باشد. حضرت اینجا یه قاعده می‌فرماید، لابد ان یرجع حتی یذوق الموت، این کسی که به قتل رسیده حتما لازم است بر این که برگردد تا تا موت رو هم بچشد. لذا کسانی که به شهادت میرسند و اینجا به ظاهر عمرشون به جای اینکه اون سرآمد عمری که باید باشد نرسیده باشد، مثل موت اخترامی برای تصادف یا یه چیز خاصی که پیش میاد، ولی اختیاریش برای شهادت که ایجاد شده برای این شخص، این گونه نیست که از اون کمالاتی که اگر حیات داشت و ادامه پیدا میکرد فعلیت‌های دیگری هم براش تو حیات ایجاد میشد محروم شده باشه، بلکه از قواعد رجعت این است که کسانی که به شهادت رسیدن، این قتل شهادته، نه هر قتلی که محقق شده باشه، مثلی که در قصاص یکی رو در حقیقت کار میکنن میکشن، نه، این قتل شهادته. یعنی این شخصی که به شهادت رسیده حتما و حتما در رجعت برمیگردد و در اونجا هست و به عمر طبیعی و با همون روش عادی که بود و عمر طبیعی رو میکرد موت رو هم در اونجا میچشد. در روایتی دیگری دارد که میفرماید اون که مؤمنی که با موت از دنیا رفته باشه، امکان شهادت براش پیش نیامده باشد و با موت طبیعت دنیا رفته باشد، برمیگردد در رجعت به شهادت میرسد، به شرطی که طالب شهادت بوده باشد، نه اینکه از شهادت پرهیز داشته، میگفته برام خوب نیست، یه خورده آسیب دارد، به هم نمیسازه، میگو شهادت به من نمیسازه، من چه کنم، شهادت به من نمیسازه، لذا من دنبالش نیستم. اگر کسی طالب شهادت باشد ولی در دنیا باب شهادت مفتوح نشده باشد، این بر میگردد و با شهادت در خدمت امام معصوم علیه السلام از دنیا میرود، و اون کسی که با موت طبیعی از دنیا رفته باشد، بله روایت، بله بل در روایت شریف میفرماد، حالا وقتم گذشته، سو از امام باقر سوئل عن قول الله عز وجل ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، چون ذیل همین آیه هم هستش روایت، فقال یا جابر اتدری ما سبیل الله، قلت لا والله اذا سمعت منک، از شما ما بشنویم یاد بگیریم، نه ما بلد نیستیم. فقال القتل فی سبیل علی علیه السلام و ذریته، بعد دنبالش میفرم فمن قتل فی ولایته قتل فی سبیل الله، چون ولایت الهی، سبیل الهی و ولایت امیرالمومنین راه ولایت الهی است، پس کسی که در راه خدا به شهادت میرسد تحت ولایت الهی قرار گرفته و از راه ولایت ولی الهی به اونجا رسیده، که اینها تو آیه بل و لیس احد یؤمن بهذه الآیه الا وله، این قاعده شه، اگر کسی به این آیه معتقد شد، لیس له، لیس احد یؤمن بهذه الآیه الا وله قتله و میته، هم قتله براش هست شهادت، هم مرت عادی، انه من قتله ینشر حتی یموت، اونی که به شهادت رسیده برمیگردد، ینشر نشر می شود، برمیگردد حتی یموته، و من ماته، اگر کسی با مرگ عادی از دنیا رفت، ینشر حتی یقتل، که هر دو رو به کمال برسونه و از کمال هر دو بهره مند باشد. خب بس نیمه کار موند، اما قول فصل از آن است که قد آن وقت لقاء الهی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل. آقا دست شما درد نکنه، سلام علیکم، دست شما. تعیین این است که به اصطلاح مثلا ما میگیم این خوب است، این بهترین، نه نمیگیم بهترین، میگیم خوب است دیگه، در مقابلی ندارد. اما یکی میگیم این خوب است، اون خوبتر است، یعنی خوبتر در مقابل چیه؟ خوبه، درست؟ اینو میگن افعل التفضیل، این کار خوبه، اون کار بهتره. اما اگر فقط بهترین بود، نه اینکه بهتر، یعنی تعیین بود نه مقابل، اما اونجا که خوبه و خوبتر هر کدوم انجام بدی کار خوبیه، اینم خوبه اونم خوبتره، حالا خوبتر رو کمتر از بهره بردی، اگر خوب انجام بدی از خوب، اما هر دو خوبه. اما اونجایی که خوب فقط یکی باشد، نه خوبتر و خوب باشد، اونو میگن افعال تعیینی، نه افعال تفضیلی، که دیگه همینو باید انجام بده، غیر از این راهی نیست. اونایی که نسبت به خدا پیدا میکند، اونایی که نسبت به خدا، اما به این بندگان نه، اونجا خلاصه مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولای اولویت چیه؟ افعال و تفضیلی به ظاهر، اما افعال و تعیینیه. یعنی اینجوری نیستش که تو بگی پیغمبر اولاست، یعنی من خودم به نفس خودم ولایت دارم در مقابل ولایت پیغمبر، ولایت پیغمبر اولای از این، بهتر از این است، بیشتر. نه، میگه اگر در مقابل ولایت پیغمبر مطرح شد، تو هیچ ولایتی در مقابل خودت نداری، اونجا فقط اونم اولاست، افعال و تفضیل نیست، افعال و تعیین است در اونجا. بله، سلامت باشی. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. بله، خب، بله.
الان شهید شده برمیگردد و موت رو میچشه،
خدمت امامش هست، میجنگد، قتالم دارد، زندگی هم میکنن. مگه هر کسی خدمت امام جنگید میشه؟
شهادت در رکاب امام که افضل است از
اینکه نه دیگه اصلا در روایت دارد کسی که در خدمت امام زمان هست اگر به شهادت برسد اجرش فلان قدر است، اگر در رکاب امام بماند تا پیروز بشود اجرش فلان قدر است، دو برابر اون است.
پس این برداشت غلطه دیگه، بگیم اونایی که الان شهید شدن برمیگردن و در رکاب امام هستن اما با موت طبیعی میمیرن، پس مرتبه پایین‌تر
میگه؟ نه، پایین‌تر نیستن. اینش غلطه. بله، ولی این برداشت غلطه.
سلام. این راجع به قضیه که گفتین تو قرآن هست، آیه ای که میگه کفو ایدیکم، دست نگه دارید، که اصلا 13 سال درست تو مکه بودن.
بله، بله، بله.
گفت دست نگه دارید.
بله،
و همدیگر رو صبر و صلات تشویق کنید.
بله.
و مثلا یه قضیه این که بشن قضیه شیب ابی طالب بود، مثلا پیامبر رو صحابه نمیتونه
تا جایی که بله
شمشیر بکشن. بله.
تا جایی که
و فرصت و غنیمت شمردن. بله. الان میتونیم دفاع کنیم.
بله.
به نظر من اینجوری بهتر نیست. مثلا همین مردم قضیه کشون میگه درسته، الان من فکر میکنم اونجوری اونجوری نزدیکتر نمیشه به 13 سالی که پیامبر
صبر اینها. ببینید پیغمبر 13 سال صبر کردن اما بعدن قیام کردن، در اینجا 70 سال صبر کردن و این بعد 70 سال چون امر دائره به این است که دشمن سلطش رو توسعه بده، اینا صبر کردن تا دشمن سلطش رو هی چیپ کنه، وجب به وجب بیاد جلو. در مکه اینجور نبود که اونا سلطشون رو توسعه بدن، بلکه مؤمنان اونجا از ابتدا صفر شروع کردن، دقیقا شرک حاکم بود، ولی ایمان اهل ایمان چیکار کردن؟ از صفر شروع کردن، چون پیغمبر که اومد یه دی ایمان آوردن، اونا اصل بودن. ولی در اینجا چی شده؟ اینها سرزمینشون رو اینا از اینا گرفتن. نه، دقت بکنید. نه متوجه میشم. کفو ایدیکم کجا اومده؟ کفو ایدیکم اونجا اومده که مؤمنین ایمان تازه آوردن، ولی کن سرزمین الان حاکمیت سرزمین و تمام اون سایه مالکی بوده، الان مشرکین بوده، دست اونا بوده، مؤمنین تازه اومدن چند نفرن. میگه اینجا حالا صبر کنید، اینا اومدن گفتن ما رو دارن میکشن، اصل مال اونا، اما در اینجا ملکیت مال اینا بوده و اینا دفاع دارن میکنن، اونجا اونا میخواستن جهاد بکنن، اینا دفاع دارن میکنن، چون دفاع در هر صورتی واجب است، دفاع موکول به این نیستش که قدرت برای انسان باشد، چون اینجا باید چیکار بکنن؟ دفاع میکردن، سرزمینشون رو گرفتن و دارن هی هم توسعه پیدا میکنن، لذا از مصادیق کفو ایدیکم نیست. بله.